چنانی که مثلا جناب صالح پیامبر ناقه از دل کوه بیرون میارن، جناب موسی ید بیضا دارند، اون عصا رو دارند، جناب عیسی به همین ترتیب. شاید بزرگترین معجزه رسول خدا انسانسازی رسول خدا باشه. چی کار میکنه این پیامبر؟
بله.
و شاید شاخصترین این در واقع معجزه خود رسول خداست. پیش از رسول خدا هیچ کسی به مقام قاب قوسین و ادنا نرسیده. هیچ کس به این مقام حسب اون حدیث قدسی فرمود من انقدر این پیامبرم رو دوست دارم که هر جایی نام من بیاد نام او در کنار من خواهد آمد. این آدم از چه گوهری برخورداره که به این مقام میرسه؟ اون وقت یه آدمی که در اون اوج قله هست میتونه من رو به بهترین نحو راهنمایی کنه، هدایت کنه، دست منو بگیره و از این پستی ها و پلشتی ها بیرون بکشه تا به قله برسنه. معجزه انسانسازی رسول خدا که همان حقیقت اسلامه به چه معناست؟ ببینید، ما در اطراف ما آدم هایی هستن که به ما علاقه مندن. گاهی ممکنه مثلا این از اهل ما باشه، خانواده ما باشه، پدر و مادر ما باشن، به خاطر زحماتی که برای ما کشیدن. یه کسی به خاطر ویژگی های فردی من باشه، به من علاقه مند باشه. اما من میخوام به شنوندگان محترم این برنامه، شنوندگان مؤمن و فهیم این برنامه، آدمی رو معرفی کنم که خالی از هر گونه شائبه مادی، نه اینکه به من علاقه منده، که من رو عاشقه. این حدیث زیبا رو دقت بفرمایید، فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، عشق من به آدمهای این امت، که در بینشون شما آدم فاسق هم ممکنه ببینید دیگه، خالی از این که نیست.
بله.
عشق من به اینها یک عشق پدران است، خالی از هر شائبه. یعنی اگر من محبتی دارم به این آدمها، ولو آدم بدها، خوبها که حسابشون روشنه، این یک رابطه بدبستانی نیست. علاقه ای که دارم به خاطر ذات وجود اوست، به خاطر گنجهایی که در وجود او نهفته است. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، رسول خدا مبعوث شد، این قل و زنجیرهایی که به دست و پای بشریت بسته شده بود اینها رو پاره کرد، این انسان رو بالا آورد. بعضی ها بالا میان، بعضی ها منتظرن که بالا بیان، بعضی هم که نمیان اما راه براشون بازه. و پیش از بعثت این نبود. حالا اینا تعابیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است، چون فرصت کمه نمیتونیم بهشون بپردازیم. لذا اون در واقع شعر منسوب به امیرالمومنین که اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت و عالم کبیر یا اکبر، ها، این میخواد بگه چه کسی میتونه این عالم کبیر، این عالم بزرگتر از این عالم رو کشف کنه؟ این کارکرد رسول خداست. چی این رو به اوج میرسانه، به قله میرسانه؟ همین حقیقت دین که رسول خدا او رو به بهترین نحو با وضوح به ما نماینده و ما میتونیم به او دل بدیم. اون وقت وارد همه اون چه که برای ما نیاز هست خواهیم شد.
بله، خیلی متشکرم حاج آقای خاکی عزیز و حاج آقای صادقی بزرگوار. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقم بشنویم، باز میگردیم و همچنان با شما خواهیم بود با ویژه برنامه رحمت للعالمین از شبکه رادیویی گفتگو. اینجا تهران، رادیو گفتگو و ویژه برنامه رحمت للعالمین در عید بزرگ مبعث، عید مسلمانان جهان هستش. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران این عید سعید رو و خیلی خوشحال و خرسندیم که در خدمت شما خوبان هستیم با ویژه برنامه رحمت للعالمین. رحمت للعالمینی که داره میپردازه به اسلام حقیقی بر پایه سیره عملی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در محضر دو مهمان ارجمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جماعه خاکی و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جماعه صادقی علویجه هستیم. صحبت‌های این دو بزرگوار تا اینجای برنامه شنیدید و ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. حاجای صادقی عزیز، ما در این ویژه برنامه میخوایم خیلی بیشتر و بهتر پیامبرمون رو، پیامبر مهربانی، پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو بشناسیم و از زبان شما دو بزرگوار پیرامون ویژگی های مختلف شخصیتی ایشون بشنویم و در واقع اسلام حقیقی رو از ویژگی های این بزرگوار دریافت بکنیم و ببینیم که چه باید بکنیم و چه بکنیم که خودمون رو به اسلام حقیقی نزدیک بکنیم. از پیامبر رحمت برامون بگید و اینکه پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در این جهان و بعد از مبعث خودشون چه کردند که ما اسلام حقیقی رو باید بر اساس سیره عملی ایشون بشناسیم.
من عرض میکردم که اگر پس ما به عنوان یه انسان برسیم به گوهر توحید، اون موقع شناخت درستی هم از پیامبر پیدا میکنیم. توحیدی که عرض میکنم ببینید خیلی ساده، یه خود فکر بکنیم برسیم به این که ما مخلوق خالقی هستیم که این خالق هرگز بنده خودش و مخلوق خودش رو رها نمیکنه. براش برنامه ریزی کرده تا این انسان به کمال برسه، چون بنا بود که این انسان بر روی زمین بیاد تا بتونه جایرنشین خدا بشه.
بله.
برای رسیدن به کمال دیگه. خب اگر این انسان موحد یه مقدار که به خودش بیاد، متوجه میشه که این خالق مهربان هرگز او رو رها نکرده.
درست.
و برای رسیدن به کمالش قطعا الگوهایی رو میفرسته، قطعا راهنمایانی رو میفرسته، قطعا کسانی رو میفرسته که با خالق عالم در ارتباط هستن و میتونن راه درست رو بهشون نشون بدن. انسانی که به نقطه توحید رسید، اون موقع دیگه میگرده دنبال پیامبر. سلمان فارسی دنبال پیامبر خاتم بود. درست. چرا؟ چون حقیقت توحید رو درک کرده بود، چون میدونست این خدا ولش نکرده، رها نکرده، خلقش نکرده بندازدش تو یک گستره زمین رها بکنه و اوخ بتونه خودش هر جوری که ممکنه زندگی بکنه. میدونست این خدا برای رسوندن این انسان به کمال قطعا یه کسی رو میفرسته که اون میتونه نجاتش بده و راه درست رو نشون بده. امروز همه انسان‌های عالم نیاز دارن به این حقیقت توحید. اگر به این توحید برسن، اون وقت یواش یواش میرن خودشون دنبال پیامبر خدا. ببینید پیامبر خدا رو خیلی ها دیدن. تمام مشرکینی که در زمان پیامبر خدا زندگی میکردن، تمام خصوصیات ایشون رو دیدن. با توجه به دیدن این خصوصیات های زیبا،
بله،
بر علیه شمشیر کشیدن. چرا؟ یه سوال مهمه دیگه. همینا کسایی بودن که تا قبل از اینکه پیامبر خدا ادعای رسالت بکنه، پیامبر خدا رو امانتدار میدونستن، صادق میدونستن. اما همچین که ادعای نبوت شد و مطرح شد، اینها شمشیر کشیدن. چرا شمشیر کشیدن؟ چون به حقیقت توحید دست پیدا نکرده بودن. پیامبر همه زحمتش معطوف به این شده بود که بیاد این گرد و غباری که از جهل و ظلمت و تاریکی و گناه بر روی این فطرت‌های پاک و نورانی ایجاد شده، این گرد و غبار رو بزنه کنار. این گرد و غبار بزنه کنار، اون وقت خود به خود این عاشق پیامبر خدا میشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که جایگاه پیامبر خدا حالا در عالم هستی چیه؟
بله.
انسان موحد، ببینید، یک لحظه وقتی به خودش اومد، دید که خداوند عالم برای او یک کسی رو فرستاده که با معجزه هم ثابت کرده و خدا ارتباط داره، با معجزات مختلف متعدد. حالا قرآن کریم به عنوان معجزه جاویدان و آخرین معجزه پیامبر گرامی اسلام، این انسان باید قاعدتا پی ببره که پیامبر گرامی اسلام روح عالم هستیه. اون چیزی که جان میده به این انسان، بلکه به همه عوالم هستی، این پیامبر خداست. اگر خودش رو وصل بکنه به این روح، به این جان، وقت این کالبد خاکی بی ارزش هم روح پیدا میکنه. یعنی اگر این انسان وصل شد به پیامبر گرامی اسلام،
بله،
جان پیدا میکنه. مثل بدن انسان میمونه دیگه. اگر در این دست من روح وجود داشته باشه، حرکت داره، پویایی داره، رشد داره.
درست.
میتونم براش ازش استفاده بکنم در راه خیر، سعادت. اما اگر این روح ازش جدا شد، از این منبع فاصله گرفت، این انسان میمیره. وقتی مرد میگنده، وقتی گندید به هیچ دردی هم نمیخوره، مجبوریم ازش جداش بکنیم،
درسته.
دفنش بکنیم تا آسیب به دیگران هم نزنه. نمیست. گاهی اوقات انقدر این عفونت زیاد میشه که میگن بسوزونیمش که این عفونت با این سوختن از بین بره. انسان موحد به دنبال پیامبرش میگرده، اونو جستجو میکنه، از شرق و غرب عالم خبر میگیره، از خداوند عالم کمک میخواد که او رو به دست بیاره. وقتی به دست آورد احساس کرد این همونیه که خدا فرستاده، ارتباط باش برقرار میکنه. وقتی ارتباط باش برقرار کرد زنده میشه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اون وقت اجابت میکنه و به این حیات حقیقی دست پیدا میکنه. ما اگر این نگاه رو بتونیم تو زندگیمون نسبت به رسول خدا داشته باشیم، میخوام خیلی ساده بگم، فرض کنید هیچ خصوصیت اخلاقی از ایشون به گوش من نرسیده باشه،
درسته،
این حیات در درون من هست، او رو حسش میکنم، خوبی‌ها رو درک میکنم، چون این خوبی‌ها تو فطرت منم هست. پیامبر هنرش این بود که تونست اینا رو به اوج برسونه، به کمال برسونه. من نتونستم، ضعیف بودم، حالا غفلت داشتم، جهل ایجاد شد، شهوت‌ها، عرض کردم فرهنگ حاکم بر جوامع. اما همچین که وصل شدم فهمیدم یه کسی به اوج رسیده و میتونه من رو هم به اون اوج برسونه. وقتی این شناخت حاصل شد، اون وقت هر چی که از این پیامبر بداند میاد در زمره اعمالی قرار میگیری که مکلف میکنه خودشو به انجام دادنش، نه به دانستنش صرفا. ما ضعفمون هم، ما الان خیلی رو داریم از پیامبر خدا خیلی چیزا رو میدونن، کتاب ها خوندن در خصوصیات پیامبر گرام، کتاب ها نوشتن در خصوصیات پیامبر گرام اسلام،
درسته.
اما همون شمشیر کشیده و داره یک بچه نوزادی رو که هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده همونو داره سر میبره. چرا؟ بهش گفت تو پیامبر و خصوصیات پیامبر رو نمیدونی؟ امکان نداره که به شما بگه نمیدونم، چه بسه از من و شما اطلاعاتش بیشتر باشه. چرا به این نقطه رسیده؟ عرض میکنم این خیلی مهمه ها،
درسته.
چون توحید رو درک نکرد، چون رابطه بین خودش و پیامبر خدا رو درک نکرد. وقتی درک نکرد، حالا هر چقدر خوبی هم از این پیامبر برای شما بگه، شما باورتون میشه که این پیامبر رو دوست داره؟ اینکه ما امروز معتقدیم که اینها ادعای اسلام دارن،
بله،
و این در حالا اینکه من میگم اینها الزاما اهل سنت یا کسایی که خودشونو منسوبه به اهل سنت میکنن نیستا، چه بسا یه ادعی هم باشن خودشونو منسوبه به شیعه بکنن، یه ادعی خودشونو منسوبه به فرقه های دیگه، مذاهب دیگه بکنن. میخوام عرض بکنم اون کسانی که حقیقت توحید رو درک نکردن، ارتباط درست و صحیح با پیامبر خدا درک نکردن، چه بسا دونسته هاشون از پیامبر خدا گرفتاری براشون ایجاد کرده. ما بیایم تنظیم بکنیم. حالا اگر این درست شد، حالا من میخوام یه مثال بزنم. اگر گفتن پیامبر خدا رحمتون للعالمین رو میفهمه، این فهم یعنی چی؟ اون وقت افراط و تفرید میره کنار. بعضیا میگن پیامبر رحمتون للعالمینه، بعد تعبیر میکنه از این که خب در برابر دشمنانم سکوت میکرده یا هرگز سلاح به دست نمی گرفته. بالاخره اینم یه نگاهیه دیگه.
بنده.
یه عده یک زمانی تو رو زمان بشن امام زمان اگر تشریفی‌ها رو با یه دست توی دستش قرآن، توی دستش گل، نه شمشیر. یا اومدن گفتن که حل الدین الا الحب، نصفش رو گذاشتن کنار. ببینید از همین رحمت للعالمینی داره این برداشت غلط رو میکنه. یه عده‌ای هم هستن که بله از اون طرف میافتن، افراطی میشن، مثلا فرمانی در رابطه با مقاتله و جنگ با کفار کار رو به جای میرسونن که هیچ راهی برای هدایت طرف مقابل رو برای خودش در نظر نمیگیره. میخوام عرض کنم خیلی خلاصه که ما توحید رو بفهمیم، درک بکنیم، از راه فطری هم آغاز بکنیم. پیامبران اومدن از راه فطری این توحید رو به ما نشون بدن، بعد رابطه بین خودمون و پیامبران الهی رو درک بکنیم. وقتی این اتفاق افتاد، اون وقت کوچکترین مطلبی که از پیامبر خدا حس بکنم یا بشنوم یا یاد بگیرم، مسلما در راه کمال ازش استفاده میتونم بکنم.
درسته، و در واقع الگوی واقعی اون موقع،
اون موقع میشه گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه بودن مهمه دیگه، نکته اینه که ما بتونیم برای رسیدن به کمال و نیکی ها از او استفاده بکنیم، نه خدای نکرده برای رسیدن به شهوات و نفسانیات و قدرت طلبی ها و غیر ذالک. اونم به خودش میگه من پیامبر خدا رو الگوی خودم قرار دادم، اون شیعه تکفیری هم میگه من امیرالمومنین رو الگوی خودم قرار دادم. هر چقدر ما میگیم آقا این امیرالمومنین، کدوم امیرالمومنین؟ نمیشناسیمش ما، این امیرالمومنین نمیشناسیمش. توجه می‌فرمایید، همه چیز سر جای خودش قرار بگیره، اون وقت فکر می‌کنم که بتونیم به یه الگوی قشنگی برسیم از رسول خدا. اون موقع اگر پیامبر خدا رو هم زیاد نشناسیم، یعنی خیلی هم کتاب نخونیم، البته باید خونده بشه، توصیه درست. شده ما باید همه سنت‌های پیامبر خدا رو بدونیم، مطالعه اونها بحث دیگه است. من می‌خوام عرض کنم من توی حد اقلی هم که قرار بگیرم، خیلی از مسلمان‌ها هستن که واقعاً فکر می‌کنم یک بار قرآن رو هم نخونده باشن، اما هیچ وقت حاضر نیست رفتاری که این تکفیری‌ها دارن انجام میدن رو حتی بپذیره، چه برسه بخواد انجامش بده. چرا؟ چون ارتباط درست برقرار شده، یه نگاه دقیقی به توحید داره، پیامبر خوب فهمیده، حسش کرده. باشه، بله، بعد این رو بیایم سعی بکنیم به کمال برسونیمش، جهلشو از بین ببره، اون دیگه وظایف دیگه‌ایه که هم پیامبران انجام میدادن، هم ان شاء الله باید ورثه الانبیا یعنی علمای دین انجامش بدن ان شاء الله.
بله ان شاء الله. خیلی متشکرم حاجی خاکی عزیز. از سیره عملی حضرت هم برای ما بگید و آن چه که در واقع اسلام حقیقی رو به ما نشون میده و ویژگی‌های شخصیتی پیامبر گرامی اسلام.
جناب خواجه شیراز فرمودند که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. رسول خدا واجد ویژگی‌هایی است که وقتی انسان میشنوه، نه اینکه ما رو ناامید کنه از اینکه مثل او باشیم.
بله.
آره، که فقط لقد کان فی رسول الله لکم اسوتون حسنتون، پیغمبر برای شما اتفاقا الگوی خوبیه. یعنی میشه به این رسول دست یازید، کم آوردیم او به ما کمک خواهد کرد. این یه ویژگی رسول خداست. اصلا در این آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم،
بله،
که نبی نسبت به مؤمنین از خودشون اولاتره. امام صادق در تفسیرش فرمود نه اینکه فرمود این هست که اولویت نسبت به جان و مال شما داره، و اینکه اگر شما قصه داشتید او بیشتر از شما ناراحت میشه، قصه دار میشه و نگران میشه. رسول خدا انسان به تعبیر امروزی ها خاصیه. شما تصور بفرمایید، من عرض میکنم، شما برای خودمون تصور بفرمایید. نقل میکنند که اگر جزامی ها ایشون رو به سفره دعوت میکردند، خب مردم اون موقع هم جزامی ها رو طرد میکردند مثل ما،
درسته؟
اگر اونها رو دعوت میکردن، رسول خدا این دعوت رو رد نمیکرد، میرفت مینشست از دست اونها غذا میگرفت، با دست مبارک به اونها غذا میداد، هم سفره با جزامی ها میشد. رسول خدا انسان رکی نبوده. میگن وقتی از مطلبی ناراحت میشد، سر مبارکشون رو پایین مینداختن، از سرخی گونه هاشون در واقع جماعت حاضر میفهمیدن پیغمبر ناراحت شده. پیغمبر انسان زیرکی بوده، آدم تیزی بوده، با فطانت بوده. مثلا این آیه رو ببینید، میگه خیلی ها میرفتن پشت سر رسول خدا، حرفای ناروایی میزدن، بعد خدمت حضرت رسول میرسیدن، پیغمبر میگفتن به من خبر رسیده شما اینطوری گفتی. همین که او میگفت نه خیر من نگفتم، پیغمبر میگفت حالا که گفتی نگفتی، من قبول میکنم از تو. دیگه پاپه ماجرا نمیشد که آیه نازل شد، دیگه اصلا به پیغمبر لقب اذن داده بودن که پیغمبر گوشه، ما هرچی بگیم باور میکنه. که آیه نازل شد قل اذن و خیرن لکم، بگو پیغمبر گوشه خوبیه برای شما، میفهمه اما به روی شما نمیاره. یا اینکه داره که اون، من همه اینها رو میگم بعد یک در واقع نخ تسبیح کلی از اینها نتیجه میگیرم، داره بله. که اون پدری فرزند خودشون از رسول خدا آورد و بهشون فرمود که بهشون گفتش که این پسر من خیلی رطب میخوره، شما یه تذکری نصیحتی بهشون بدید، کلام شما نافذه. رسول خدا فرمود من امروز خودم رطب خوردم، شما فردا بیاید من بهش بگم رطب خورده من رطب نمی کنه. یا اونچه که در رابطه با رسیدگی رسول خدا نسبت به خودشون، اینکه داریم یک سوم درآمدهای خودشون رو صرف خرید عطر میکردند، یا اینکه میگه اگر کسی درب خانه رو میزد، رسول خدا تا دم در هم میخواست بره، اگر یک سطل آبی بود خودشون رو در آب نگاه میکردن، مرتب میکردن موهای مبارکشون رو. با اینکه او اشرف مخلوقاته، الان مدیران ما، من روحانی، شمای اهل علم، همه این کسانی که دارای مناسب اجتماعی، مناسب مدیریتی هستند، بسنجن خودشون رو انصافا در این سنجه، نسبت به شیشه های دودی ماشین ها، نسبت به نوع پوشش، نوع راه رفتن، او اشرف مخلوقاته، اما در میان مردم بسیار متواضعانه راه میره. نقل که مجالس ایشون به صورت دایره وار بود، اگر شما وارد مجلس میشدی قطعا اگر ایشون رو نمیشناختی از قبل نمیفهمیدی کدوم یک از اینها رسول خداست. مجالس ما آره، یعنی واقعا این شباهت ها رو بگیم بسنجیم. اما من میخوام از همه اینها چه نتیجه بگیرم؟ به علاوه این که رسول خدا جمع ازداده، تعبیری حضرت امام در مورد امیرالمومنین به کار میبره، در مورد رسول خدا هم صادقه. رسول خدا هم جمع ازداده، مهر و قهر هر دو در وجود حضرت رسول جمعند. رسول خدا بسیار پرحرفه، در این حال بسیار اهل سکوته، یعنی آنجایی که باید حرف بزنه این نیز بگه نخیر سکوت مستعده و من ساکت. آنجایی که باید صحبت کنه بسیار صحبت میکنه. اصلا فرمود ما پیامبران به صحبت کردن مبعوث شدیم نه به سکوت. در این حال شما او رو ساکت‌ترین افراد خواهید یافت. این جمع ازداد بودن، این ویژگی ها، این کرامت های اخلاقی یه نتیجه رو به دست میده. پیغمبر وقتی خودشون رو زینت میدن، آرایش میکنن، عطر میزنن، میگن این مؤمنی که در برابر من قرار میگیره حقشه که من رو زیبا ببینه. همه اینها چی میخواد به ما بده؟ میخواد بگه که پیغمبر به آدمها احترام میگذاره، به ذات بشری، به ذات انسان احترام میگذاره. از این احترام چی عاید رسول میشه؟ میتونه این انسانی رو که درگیر خرافات، درگیر جهل، درگیر مشکلات، او رو بگیره به خانه خودش برسانه، به وطنش. شیخ بهایی تعبیر خوبی داره در مورد این حب الوطن من الایمان.
بله،
میفرماد یک تعویل همینه که بگید این کشوری که ما در این زندگی میکنیم، تعویل دیگه این هستش که بگید حب الوطن، اونجایی که ما ازش آمدیم و همه ما از نزد خدا آمدیم، این محبت فطری که ما به خدا داریم اثر ایمان ماست. رسول خدا دست ما رو میگیره، به کجا میرسانه؟ انا لله و انا الیه راجعون. راه رسیدن به خدا رو ما از این پیامبر خوب و نازنین یاد میگیریم. پیامبری که اگر کسی رو به قتل میرسانه، پیغمبر اهل جنگ بوده و ما سر این تعارف نداریم با کسی انصافا، پیغمبر اهل مهره، داره که در جنگ بدر اسرای سپاه دشمن رو گرفته بودن، بسته بودن دست و پاشون، اینا رو در از مقابل رسول خدا عبور میدادن. یکی بعد پیغمبر لبخند میزدن، یکی از اینها صداش در اومد گفت مثلا ما شما رو به احترام به ابناء بشر میشناختیم، شما رو به تمسخر نمیشناختیم، چی شده حالا دارید، حالا که روز غلبه شما بر ماست داری به ما لبخند میزنی و ما رو مورد تمسخر قرار میدی؟ رسول خدا فرمودن خنده من نه از باب تمسخره، از این بابه که آیا من باید حتما به روی شما شمشیر بکشم، دست و پای شما رو ببندم و شما رو به بهشت ببرم؟ من که شما رو دارم به خیر دعوت میکنم. خنده من از این بابه که چرا شما این خوبی ها رو درک نمی کنید. این پیامبر نسبت به دشمنان خودش مهربانه، حتی اگر در برابر اونها شمشیر میکشه. این آدم شایسته اطاعت. در پرتو اطاعت از این آدم دوست داشتنی ما به سعادت هم.
بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم حاجی خاکی عزیز. حاجی صادقی، ما فکر کنم که 7-8 دقیقه فرصت داریم جنبندی حضرت عالی را بشنویم و چند دقیقه هم خدمت حاجی خاکی باشیم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، من خیلی تاکید دارم خیلی باید مراقبت بکنیم. خیلی از این ویژگی‌ها که ما از پیامبر گرامی اسلام میگیم و درستم هست، ممکنه خیلی از انسان‌ها داشته باشن، اما شایسته تبعیت به هیچ وجه نباشن. خیلی ها آدم‌های مهربونی وجود دارن تو عالم.
درسته.
خیلی تاریخ رو مرور بکنیم، 40-50 سال قبل که بهائیت خیلی تلاش میکرد برای اینکه همین بچه شیعه ها رو به سمت انحراف بکشونه، مبناشون رو گذاشته در مهربانی، دستگیری، کمک کردن به دیگران. تا می‌دیدن یه کسی فقیر هست می‌رفتن کمک مالی بهش می‌کردن، دور و برشون می‌گرفتن، مهر ورزی میکردن، خیلی از این رفتارها رو انجام میده. همین الان یه وقتی میبینید که خبر میاد، معذرت میخوام، یه بازیگر زن فاسد هالیوودی با ویژگی‌های خاص بلند شده رفته توی کشور اسلامی که دوچار مثلا فرض بفرمایید سیل شده یا دوچار زلزله شده، با اینا گفتگو کرده، کمک مالی کرده، خیریه درست کرده. آیا واقعا با دیدن این خوبی‌ها میشه انسان تبعیت بکنه؟ این همون دامیه که ببینید قرآن کریم، من چون خلاصه دیگه مجبوریم دیگه، ببینید قرآن کریم پیامبر خدا رو به چه اوصافی وصف میکنه که این اوصاف به ما میفهمونه باید ازش تبعیت بکنی. شما تو قرآن کریم خیلی به خصوصیات جزئی پیامبر گرامی اسلام نپرداختن، اما چند تاشو خوب دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، به نام خداوندی که رحمتش بی اندازه است، مهربانیش همیشگیست. سوگند به ستاره هنگامی که برای غروب کردن در کرانه افق افتد که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشد و در ایمان و اعتقادش از راه خدا به خطا نرفت و از روی هوا و هوس سخن نگو. این خیلی مهمه، یه وقتی کار خوب میکنم اما همش از سر هوا و هوسه.
درسته،
یعنی کار خوبم به خاطر اینه که دوست دارم این کار خوبه. امروز خدمت آقای قرائتی بود یه مطلب جالب میگم، من رفتم خدمت آقا، حضرت آقا، عرض کردم من واقعا به شک افتادم که مؤمن هستم یا نیستم. آقا چطور؟ گفتم آقا بالاخره این دین بر پنج محور و پنج ستون استواره، یکیش زکات، حالا یکیش هم حج. من 30 بار حج رفتم اما 30 تا سخنرانی برای زکات نکردم. معناش اینه که من حج به خاطر دل خودم رفتم، چون حج دوست داشتم رفتم، وگرنه اگر اینطوری بود بعد حواسم به این زکات هم میکردم دیگه، بیشتر میپرداختم بهش. ببینید یه وقتی آدم کار خوب میکنه اما به خاطر اینکه، اما پیامبر خدا اینطوری نیست. خداوند عالم میفهمد چون این از هوا و هوسش تبعیت نمیکنه. خدا بهش میگه بکش میکشه، بهش میگه ببخش میبخشه. ببین چون خدا بهش گفته، این نکته مهمیه، خیلی ظریفه، خیلی هم مهمه. میخوام عرض بکنم امروز شما به اجتهاد شخصی میتونید بجنگی با دشمنت؟ به اجتهاد شخصی میتونی جهاد بکنی؟ هرگز. باید مطیع امر ولی فقیهت باشی. اگر او دستور داد، یعنی اگر من فهمیدم دستور از جانب خداست، جهاد میکنم، و الا به اجتهاد شخصی که نمیتونه آدم بره جلو، به اسم اینکه خدا میخواد که من با کفار بجنگم، مقاتله بکنم. پس میخوام یه بار دیگه، پس این شد، از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، گفتار او چیزی جز وحی که بر او نازل میشود نیست. یعنی رفتاراش هم، حتی رفتار خوبش هم شخصی نیست. فرشته بسیار نیرومندی به او تعلیم داده است. انشالله که ما بتونیم پیامبر رو اینگونه بشناسیم، بدونیم که با منبع اصلی یعنی خداوند عالم ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم به توسط ملائکه داره و هر چرا که از اونجا گرفته به ما انتقال داده، اون وقت ما هم انشالله میتونیم در مسیر رو قدم برداریم.
انشالله. خیلی نکته دقیقی رو اشاره کردید حاجی صادقی عزیز، ازتون متشکرم. حاجی خاکی فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم و یا حتی کمتر که خدمت شما باشیم و جمع
من خیلی باشیم. سریع پس عرض بکنم، دقت بفرمایید، ما برای هدایتمون در واقع دو تا ثقل داریم، اهل بیت، رسول خدا و اهل بیت او و قرآن.
بنده
نکته ای که خداوند متعال در سوره بنی اسرائیل آیه 82 میگه نکته ظریف و دقیقیه، میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. میگه همون قرآنی که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این قرآن برای ظالمان جز ضرر چیزی نداره. ظالمان چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که به اجتهادات شخصی، یعنی برداشت شخصی از قرآن میکنن، از خوبی ها میکنن و عمل میکنن. من به خوبی ها عمل میکنم چون رسول خدا گفته. من این رو از زیارت عاشورا من امشب عرض کنم، انی سلم لمن سالمکم، حسین من صلح را نمیفهمم، فقط میدونم اونی که تو باش در صلحی من با او در صلحم، اونی که تو باش در حربی من با او در حربم. یعنی اگر رسول خدا را از قرآن برداشتیم، رسول خدا را از خوبی ها برداشتیم، هیچ حیثیتی برای خوبی ها باقی نمیمانه. اوست که به خوبی ها زیبایی بخشیده. انشاءالله که ما حتی صدقه میخواییم بدیم، بگم چون رسول خدا گفته من صدقه میدم. این اعتلای کمال انسانیه با اون سرمنزلی که رسول خدا ما رو بهش خواهد رسند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاجی خاکی، حاجی صادقی، از شما ممنون، سپاسگزارم، و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما یار و همراه بودید با ویژه برنامه رحمت للعالمین از شبکه رادیوی گفتگو. یک بار دیگه این عید بزرگ رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم و به اتفاق دو میهمان ارجمند برنامه تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قرآن ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه